بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بارز تبریک سالگرد مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله. اون بحث قبلی این بود که شرایط حکم به افلاس، که تا اینجا تمام شد. حالا امروز بحث کیفیت حکم، یعنی قاضی اون حکمی که میخواد بدهد درباره برشکستگی یا درباره هجر، کیفیت حکم. اولا وقتی میگیم کیفیت حکم، حکم گاهی معنای مصدری داره و گاهی معنای اسم مصدری. یعنی یه وقت میگیم چگونه حکم بکند، حکم کردن، این میشه معنای مصدری. یه مرتبه میگیم نه، این حکمی که صادر شده، این حکم، این دستور، این دستوره چه شرایطی داره، یعنی اسم مصدری نه خود مصدر. کیفیت حکم یعنی اون حکم، اون دستوره چه کیفیتی داره. و اونی که الان میخواییم بگوییم راجع به کیفیت دستور، کیفیت امر، کیفیت حکم، نه کیفیت حکم کردن. او حکم چه کیفیتی داشته باشه؟ اولا این روشنه که قاضی دو تا حکم باید بدهد، یکی حکم به افلاس و دوم حکم به هجر. یعنی دو تا مطلبه. گاهی شخصی مفلس اما مهجور نیست، گاهی مهجور است اما مفلس نیست، گاهی هم هر دو تاشه، هم مفلسه و هم مهجوره. به عبارت دیگه نسبتشون عموم خصه من وجهه. صاحب جواهر یه مطلبی رو تو جواهر فرموده که عبارت جواهر ها اینطوریه که شرعن تا کسی مهجور نشود مفلس نامیده نمیشود. یعنی شرعن کسی را میگویند مفلس که مهجور باشه. این عبارت جواهره. اگر این فرمایش درست باشه، معنیش اینه که نسبت بین مفلس و مهجور عموم خص من وجه نیست، بلکه عموم خص مطلق. کل مفلس مهجور و بعض المهجورین مفلس و بعض مهجورین هم غیر مفلس. مثلا بچه یا دیوونه، مجنون، اینا مهجور هستند اما مفلس نیستند. ولی هر کسی که مفلس مهجوره. این مطلب صاحب جواهره. ولی معلوم نیست کلامشون درست باشه. و عرفاً اینطوریه که ممکن است یک کسی برشکست باشه، ممکنه یک کسی نمیتونه ادای دین خودش بکنه اما هنوز مهجور نشده باشه. کسی مثلا بدهکاریاش خیلی زیاده، بدهکاریش بیش از موجودیشه، اما هنوز قاضی حکم به هجر نداده باشه. این ممکنه. به هر حال معلوم نیه فرمایش جواهر صحیح باشه. درستش همینه که بگیم نسبت بین اینها عموم خصه من وجهه. گاهی مفلس هست اما مهجور نیست، گاهی مهجور است اما مفلس نیست، گاهی هم مهجور است و هم مفلس است. خب حالا میخواییم بگوییم که حاکم شرع دو تو حکم باید بده، یه حکم این که این شخص مفلس برشکسته است و دومم این که حق تصرف در اموال خود را ندارد، که حالا بعد این حکم چه خصوصیاتی داره، حالا چه درباره شخص چه درباره شرکت فرقی نمی کنه. اولین مطلب اینه که آیا این حکم حاکم باید علنی باشه یا غیر علنی، یعنی حاکم شهر باید تو روزنامه ها تو رادیو تلویزیون اعلام بکنه که ایها الناس این شخص یا این شرکت برشکسته است و من اینو مهجور کردم، یا اینکه لازم نیست. دو سه تا عبارت از بعضی از علما بخونم. شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 285 فرموده که و اذا حجر الامام علی لصفحهی و افساد مالهی، اگر امام حاکم شرع یک کسی را مهجور کرد، مثلا گفت که این سفیهه و مالشو نمیتونه حفظ کنه و لذای مهجوره، اشهد علی ذلک، شاهد میگیره، یعنی خود حاکم شهر شاهد میاره که من این رو مهجور کردم، فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله، اگر کسی بعد از حجر با این آقا یا با این شرکت معامله کرد، خودش مال خودشو تلف کرده. این کسی به این آقا چیزی فروخت پولش دیگه نمیتونه پس بگیره. حالا شاهدم اینجاست و انما یراد بالاشهاد علی حجره لینشر امره و یظهر ولا یبایعه احد. این که گفتیم امام یا حاکم شاهد میگیره معنیش اینه ها که کار این آقا مشهور بشه و یظهر آشکار بشه، بلا یبایعه احدون، کسی هم دیگه با این آقا خرید و فروش نکند. و این را الامام ان ینادی بهی فعله، حتی اگه حاکم شهر مصلحت دانست یه نفر جارچی تو شهر جار بکشه فریاد بزنه که این آقا مهجوره. ان رع الامام ان ینادی بهی فعله لیعرف بذلک فعله، تا اینکه معلوم بشه که این آقا ورشکسته است. ولیس الاشهاد شرطا فی صحت الحجر، این که میگیم که اعلام بشه این شرط صحت حجر نیست، یعنی اینجور نیست که اگر که اعلام نکردن در واقع اصلا حجر نکردن، نه، دو تا مطلبه. یه مطلب اینه که باید حجر کند، مطلب دومم اینه که باید علنی باشد، یعنی دو تا مطلب. این فرمایش شیخ طوسی. حالا بعد توضیح میدم که این فرمایش حالا چقدر درست بود یا نه. این فرمایش شیخ علامه هلی توی کتاب قواعد فرموده که صفحه 172 فرموده و یستحب اظهار الحجر لئلا یستزر معاملوه. وقتی یکی را مهجور میکنند مستحبه که اظهار بشه، علنی بشه، تا مردم که میخوان با این معامله کنن ضرر نکنند. یعنی مردم بفهمند یا آقا ورشکست است باش معامله نکنند، یا این شرکت ورشکست است باش معامله نکنند. باز علامه حلی در کتاب تحریر صفحه 212 فرموده و یستحب ان یظهر الحجر علیه، مستحب است که حاکم شرع اظهار بکند حجر بر مفلس را، مستحب که اعلان کنه، تو رادیو اعلان بکنه، لیجتنب معاملتو، تا مردم از معامله کردن با این آقا پرهیز کنند. اطلاف همینه دی. وقتی که حاکم شهر اومد گفت که این آقا ورشکسته است، اینه اعلام بکنه، چون این دیگه مال نداره، هرچی مال داره دست حاکم شهره. کسی با این معامله نکنه. اگر شما یه وقت با این معامله کردید جنستون رو به این دادید، این پول نداره به شما بده دا. خود شما خود شما مال خودتون را تلف کردید، مالتون رو دادید به این آقا، یا آقام چیزی نداره که به شما پس بده. این فرمایش علامه تو این دوتا کتاب. اما در کتاب مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه حلیه دیگه، جلد 16 صفحه 243. این که علامه حلی فرمود که مستحب است اظهار حجر، یعنی حجر مستحبه که علنی باشه. مفتاح الکرامه اینجوری فرموده: قوله و یستحب و اظهار الحجر لعلا یستزر معاملوه کما فی المبسوط و تحریر و تذکرت قال فی الاخیر. در کتاب تذکره فرموده است که یستحب بولل حاکمه الاعلامو بالحجر، مستحب است که حاکم شهر حجر رو اعلام بکنه، یعنی تو روزنامه بنویسند یا رادیو تلویزیون اعلام بکنه که این آقا ورشکست است. و نداو علل مفلس، مستحبه که این آقای مفلس رو جار بکشه، ندا فریاد بزنه بگه ایها الناس این ورشکست است. و یشهد الحاکم علیه به انه قد حجر علیه، حاکم شرعم اعلام بکنه، شاهد بگیره که من این آقا را ورشکست اعلام کردم. بل اعلان به ذالک به حیث و لا یستزر معاملوه، و اعلان کنه که مردم با این معامله نکنید، اگر معامله کردید مالتون رو خودتون تلف کردید. این فرمایش این علما. غیر از این چهار مورد هم من کس دیگه پیدا نکردم، یعنی یکی شیخ طوسی، یکی هم علامه حلی توی سه تا کتاب خودش، تو قواعد و تحریر و تذکره. شیخ طوسی کلمه مستحب را به کار نبرده بود، فقط فرموده بود که حاکم شرع میتواند اعلام بکند. اما علامه حلی تو هر سه تو کتاب فرموده مستحب اعلام، مستحب است که حکم به حجر علنی باشد. حالا چند تا مطلب. اول اینکه اصلا آیا واقعا مستحبه یا نه و دلیلش چه، این مطلب اول. مطلب دوم هم این که حالا اعلان واقعا اصلش درسته یا خیر. اما اینکه بفرماید که مستحب است اعلام، یعنی باید تو روزنامه بنویسیم و استحبابم برای حاکم شهر دیگه، یعنی حاکم شهر مستحب ببرش که علنی اعلام بکنه که ایها الناس این شرکت ورشکست شده. با توجه به اینکه هیچ آیه ای هیچ روایتی نداریم در این باره، احتمالاً علامه حلی که می‌فرماید مستحبه، دلیلش این بوده ها، چون النصیحتو للمسلمین مستحبه، نصیحتم یعنی خیرخواهی، مستحب است که انسان خیرخواه مردم باشه. و در ما نحن فی خیرخواهی به این است که به مردم بگوییم با این آقا معامله نکنید، اگه معامله کردید پولتون از دست میدید. پس احتمالا دلیل بر استحباب این مسئله استحباب النصیحت للمسلمین باشه. و همین که علامه می فرماید لئلا یستزر معامله، اینم همینو میخواد بگه، یعنی خیر مردم را بخوایم که مردم با این معامله نکنند و ضرر کنند. این احتمالا استدلال علامه حلی باشه. حال میرسم این فرمایش علامه حلی. ببینید یه مطلبی رو قبلا از امام خمینی نقل کرده بودیم. امام خمینی مکررها اینو فرموده که وقتی مثلا میگن نمازهای واجب یا روزه های واجب چند تاست، دیگران میگن که مثلا نماز یومیه یا نماز آیات یا نماز قضا یکشم نماز واجب شده به نذر و عهد و قسم، آیا نمازی که آدم نذر میکنه واجبه یا نه؟ امام خمینی برخلاف دیگران که میگن واجبه، امام خمینی میفرماد واجب نیست، وفاء به نذر واجبه، نه اینکه این نماز واجبه. این نماز مستحبه، کسی نذر کرد نماز شب بخونه، نماز شب مستحبه، وفاء به نذر واجبه. یه مصداق وفاء به نذر در این مورد بینه که نماز شب بخونه، و اینو نمیگن که نماز شب واجب، شاهدش هم میده که نماز شب رو به یه به نیت استحباب بخونه نه به نیت وجوب. طبق این فرمایش امام خمینی که نذر تعلق میگیره به وفاء به نذر، نه به اون منظور، اون چیزی که نذر کرده. در ما نحن فی هم باید اینجوری بگیم، باید بگوییم نصیحت و خیرخواهی مستحب است، اما مصداق خیرخواهی اینه که اعلام بکنیم، این دیگه استحباب نداره. همون حرف شیخ طوسی درست بود که شیخ طوسی فرمود که حاکم میتواند اعلام کند، نگفت که حاکم مستحب اعلام بکنه. یجوز لحاکم شرع که اعلام کند هجر را یا افلاس را، نه اینکه مستحب است. بله النصیحت للمسلمین مستحبه، اما اینجا حالا این مصداق، مثل اینکه مثلا فرض کنید که تعاون بر خیر و خوبی مستحبه، تعاون و علی البر و تقوا. حالا یه نوع تعاون اینه که یه کاسه آش ببریم در خونه همسایه، ولی دیگه کاسه آش بردن مستحب نیست. تعاون مستحبه. مصداق تعاون اینه که کاسه آش ببریم. این تا اینجا راجع به اصل مسئله. حالا میرسم فعلا فرماشه علامه باشه خرص کردم. پس این طوری بگیم، اصلا حاکم شهر رو برای چی گذاشتن؟ حاکم شهر برای چی شده حاکم شهر؟ یعنی اصلا برای چی اونجا نشسته؟ اصلا هدف از جعل حاکم شهر به عنوان حاکم شهر همینه که جلوی ضرر مردم را بگیره. یه نوع جلوی ضرر مردم گرفتن به اینه که اعلام بکنه که مردم با این آقا دیگه معامله نکنید، اگر معامله کردی ضمانت اجرا نداره. پس مصلحت مسلمان ها و فلان اینا همه خوبه، اما اینا دلیل میشه بر فرمایش شیخ طوسی، نه دلیل میشه بر حرف علامه حلی. این یک مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که حالا باید این حکم علنی باشد یا اعلام شود. اینا بین دو تا مطلبه. یه وقت میگیم اعلان حکم، یه وقت میگیم اعلام حکم. اعلام یا اعلان، کدامش درسته؟ تو این عبارت، این کتاب مفتاح الکرامه که خوندم، هر دو تو کلمه رو به کار برده بود. یک بار گفت که یستحب للحاکم الاعلام بالهجر و النداء على المفلس و یشهد الحاکم علیه بانه قد هجر علیه و الاعلان به ذالک. یعنی هم اعلام به کار برده هم اعلان. احتمالا این آقای مفتاح الکرامه تو ذهن مبارکش این بوده که اعلان و اعلام یکیه، به این خاطر دوتا را پشت سر هم به کار برده. تو بعضی از کتاب‌های حقوقی اونها هم بعضی ها تصریح هم کردن، گفتن اعلان و اعلام دوتاش یه چیزه و مقصودم اینه که یعنی حاکم شهر تو روزنامه رسمی یا توی رادیو تلویزیون اعلام بکند. بلکه درستش اینه که اینا اصلا کاملا دو چیز جداگانه است. یه چیز اعلان، یک چیز اعلام. اعلان اینه که یعنی دادگاه علنی باشه، در دادگاه باز باشه که این آقا رو دارن محاکمه میکنن و دارن حکم به هجر میدهند. اینو میگن اعلان. اعلان پس یعنی علنی بودن در برابر اخفاء. اما اعلام معنیش اینه که همون جارکش، جار بکشه. بحث این نیست که دادگاه علنی بود یا مخفی بود، نه، نتیجه دادگاه را تو روزنامه یا تو رادیو تلویزیون اعلام کنیم. پس اعلام یعنی اون جار کشیدن، به اطلاع مردم رسوندن، اینو میگن اعلام. این که دادگاه مخفیه یا علنیه اون بحث اعلانه. پس چی؟ حکم که شاهد نمیخواد. نه، بحث ما اینه که حکم، اون که شما فرمود قبل الحکمه، قبل از حکم قاضی شاهد میخواد. بحث ما بعد الحکمه، حکم که انجام شد، حالا بیایم شاهد بگیریم که من این حکم رو دادم، این بحثه. اون که شما فرمود قبل الحکمه، نه این عبارت یکی، نه این عبارت داره دو طوره به یک معنا به کار میبره، پشت سر هم یه چیز داره میگه. خب پس تا اینجا که معلوم شد فرق است بین اعلان و اعلام. اما حالا اعلان بعدم اعلام، اعلان که گفتیم یعنی علنی بودن، آیا جایزه که دادگاه علنی باشه یا باید مخفی باشه؟ یه وقت یه چیزاییه که مربوط به عرض مردم نیست، اونجایی که عرض حساب نمیشه، مثلا فرض حالا یه کسی میگه که مثلا من از این آقا طلب دارم، اونم میگه نه طلب نداری، اینجا بحث عرضی نیست، بحث ماله. و یکی میگه طلب دارم، اونم میگه نه طلب نداری، اینجا دادگاه مخفی باشه یا علنی باشه هیچ فرقی نمیکنه. اما اگر یک چیزی مربوط به ارث بود، مثل همه ورشکستگی، ورشکستگی یه نوع ارث آبروه، چه ورشکستگی شخص تاجر باشه چه ورشکستگی شرکت باشه، یعنی اینو آبروی طرف میره اگر که ثابت شد که این ورشکست است، معلوم شد که این نمیتونه مثلا کار تجاری انجام بده. و تا قبل از این که حاکم حکم بدهد هنوز دلیلی نداریم برای این که این آقا مهجور هست یا نیست. به عبارت دیگه تا موقعی که هنوز دادگاه تشکیل نشده و حکم صادر نشده، این آقا متهمه، نه اینکه مجرم باشه، مجرم که نیست، متهمه. ولذا علنی بودن باعث می شود که عرض مؤمن هلاک بشه، از بین بره، عرضش آبروش برود، به این کار حرامه. اینکه مثلا فرض کنید یه دو سه سال قبل رسم شده بود هر روز یا هر چند روز یه بار تلویزیون نشون میداد که یه آقای را مثلا گرفتن به عنوان مجرم اقتصادی، سلطان نمیدونم سکه یا سلطان نمیدونم خودرو یا سلطان فلان، اینو می آوردن تو دادگاه و محاکمش بکنه و تلویزیون. حالا بذاری حکم اولیشو بگیم تا بعد برسیم به حکم ثانوی و مصلحت. این آقا که الان میاردش تو تلویزیون، یعنی دادگاهو داره نشون میده، هنوزم که قاضی حکم نداده، تازه دادگاه تشکیل شده، دادستانم داره میگه این آقا نمیدونم فلان کرد و بسار کرد. این که این آقا دستشو بستن زنجیر به پاش کردن، این عرض این آقاست، هنوزم که قاضی حکم نداده، تا حکم نداده این کارا همه حرامه دیگه، خلاف شره، چون این بابا ارزش الان داره هلاک میشه نابود میشه قبل از حکم قاضی هم بس. اگر قاضی حکم کرد که این آقا مجرم است و بعدم حکم کرد که اعلام کنید، خود طوری نیست. اما تا موقعی که هنوز قاضی حکم نکرده، شاید اصلا دادگاه تشکیل شد اینم نشونش دادن به عنوان مجرم، آخر بارم تبرئه شد، اگه تبرئه شد وقت این آبروش رفته دیگه، کی ضامن اینه؟ پس این که روشنه که تا قبل از حکم حاکم اون جاهایی که مربوط به ارز مردمه که گفتم افلاس ارزه، این جاها علنی بودن جایز نیست، این حرامه. این راجب علنی بودن اعلان. و اما حالا اگر که دادگاه تشکیل شد و ثابت شد این آقا مفلس است و حاکم شرع هم حکم داد، حالا بحث اعلام، خب آخرش کدام حرف شما رو بپذیریم؟ حرف قبلی که داشتیم فرمودیم مصلحت اینه که اعلام بکنید، حالا دارین فرمود که اعلام نکنید. قبلی فرمایش قبلی تو اون بود دیگه. پس من تا اینجا عرض کردم که اعلان یعنی علنی بودن جایز نیست، چون ارز مردمه. و اما حالا بعد از این که ثابت شد و این آقا متهم بودنش حالا شد مجرم، یعنی جرمم ثابت شد و حاکم شرع اعلام کرد، حالا اعلام کنیم یعنی تو رادیو و روزنامه اعلام بشود یا خیر؟ در این که ارز اهمیتش از مال و از جان بیشتره، تو این که شکی نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع فرمود که ارز مؤمن مثل جانش و مثل مالش محترمه. حاکم شرع باید رعایت مصلحت جامعه بکنه. مصلحت جامعه در اینه که اعلام شود ایها الناس با این آقا معامله نکنید، این مصلحت هست. ولی لذا میتونه تو روزنامه یا تو رادیو تلویزیون اعلام بکنه که با این شرکت معامله نکنید، ولی معامله نکردن یک مطلبه. این آقا صلاحیت ندارد، این آقا بلد نیست شرکت را به چرخونه، این مطلب دیگریه. و این دوتا باید تفکیک بشه. یعنی حاکم شرع نباید اعلام کنه که این آقا مهجوره یا مفلسه، بلکه فقط با یه این اعلام کنه دا ایها الناس با این آقا معامله نکنید. معامله کردن با این ضمانت اجرا ندارد. این جور چیزی اعلام بکنه آبروی طرف نرفته. اما اگر اعلام بکنه که این آقا ورشکسته، این آبروی طرف رو میبره به این جایز نیست. نمیدونم روشن شد یا نه. تا اینجا اینجوری عرض کردم، اعلان جایز نیست چون بحث ارز. بعد از اینکه ثابت شد که طرف مهجور است و مفلس است، اعلام نباید به مهجوریت یا افلاس باشه، بلکه اعلام باید به این باشه دا. یعنی من باید به حد اقل اکتفا کنم. حد اقلم چیه؟ ایها الناس با این آقا معامله نکنید، همین. اما این آقا ورشکسته است و این آقا بلد نیست معامله کنه و بلد نیست مال حفظ کنه، اینا آبروی طرف رو میبره، به اینا جایز نیست. خب علت خب بفهمه. حالا شاید مردم خیال کنن که خب من علت این که اینا ورشکست اعلام کردم این بالغ نیست. خب شاید هزار تا احتمال ده. شاید علت این که گفتم با این معامله نکنید اینه که ایشون مریضم و من احتمال میدادم که با این مریضی میمیره، به خاطر مرض موت مهجورش کردم، این که عیب نیست. هجر میتونه عوامل متعدد داشته باشه، بله زا اون موقع ارز طرف از بین نرفته. بله اونم خوب بله خب بله این جایز نیست. اصل این که دستگیری خودش اشکال داره، چشم طرف رو ببندن اشکال داره، زنجیر به پاش میبندن اشکال داره، اینا همه ارز مردمه. باشه بله اون خب بله بله اون پرونده این کجاش حکم اولی این هنوز پرونده تشکیل دادن تا بره دادگاه. این خود مقام معظم رهبری مکرر این را فرموده. این آقایونم میگن که این دستور آقا را نمیشه اجرا کرد. ایشون مکرر فرموده که تا اینکه پرونده کامل نشود نمیشه طرفو دستگیر کرد. الان اول طرفو دستگیر میکنند، میبرند تو زندان، بعد اونجا بازجویش میکنند و پرونده تشکیل میدند. فتوای خودشونم اینه که تا پرونده تشکیل نشده و کامل نشده دستگیری جایز نیست. دیگه همین خب اون بحث دیگه. این متأسف بله نه این مطلب شما خیلی حرف خوبیه. من همین دو سه روز پیشم بند خدا اومده و پیشم گفتم که من اگر یه وقت خدا توفیق داد و حال و حوصله داشتم یه وقت یه بحثی رو مطرح میکنم درباره حبس احتیاطی. یه مواقعی که رو زندان میکنیم از باب این که قاضی حکم داده، این که خب هیچ اشکال نداره، اما یه وقت نه زندانش میکنیم قاضی هم حکم ندادم ولی از ترس این که فرار نکنه. متهمیه از ترس این که فرار نکنه قبل از حکم قاضی ها بگیم حبس احتیاطی. این تو فقه یه جا داریم، یک جا تو فقه هست، اونم کسی که متهمه به قتل باشه تا قبل از این که قتل اثبات بشه 3 روز جایز زندان احتیاطی. این هم یه مورد تو فقه هست، جاهای دیگه رو میشه بحث کرد، حالا اگر ای و خدا توفیق داد بحث میکنه. صلی الله علیه.